أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا شکر و سپاسگزارم که توفیق شد در جمع شما عزیزان نمازگزار و مؤمن در جوار بارگاه ملکوتی حضرت سامل الحجج شرف حضور داشته باشم و تسلیت عرض میکنم فرارسیدن ایام سوگواری و سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان، و امیدوارم که این توفیق رو داشته باشیم که رهرو صدیقی برای معصومین ما به ویژه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین فرزندانشون باشیم و خدا توفیق زمین سازی برای ظهور رو به ما هم عطا بفرماید انشاءالله. ما امروز که در شرایط حساس این پیچ تاریخی مهم انقلاب اسلامی هستیم، خودم و دوستان جوان حاضر در جلسه رو یادآوری میکنم و تذکر میدم که انقلاب شکوهمند اسلامی که منتج به جمهوری اسلامی شد با 37 سال عمر بابرکت دوره‌ای رو شاهد بودیم که هیچ پیامبر عظیم الشأنی و هیچ امام معصومی چنین دوره‌ای رو از حکومت اسلامی شرایط براشون فراهم نشد و مردم ما در رکاب و در زعامت دو عبد صالح خدا این توفیق رو داشتن که این دوره 37 ساله رو به مرحله برسونن که امتحانها سختتر و آزمونها طبیعتاً دشوارتره. و همونطوری که مستحضرید تنها علی علیه السلام امکان حکومت داشتن، اون هم 4 سال با چند جنگی که به ایشون تحمیل شد، و استثناءً دوره جمهوری اسلامی اولین دوره ایست که در دوره غیبت از حیث حکومتی که ولی فقیه در رأس اون باشه به عنوان نایب امام 37 سال این دوره رو طی کرده. هرچی هم جلوتر بریم آزمون ما دشوارتر میشه، همونطوری که کسی دوره ابتدایی رو میگذرونه، دوره راهنمایی رو میگذرونه، دبیرستان رو میگذرونه، آزمون و امتحاناتش ساده تر و عادی تره. آزمون و امتحانات دوره دانشگاه برای لیسانس، برای فوق لیسانس، دکترا و پست دکترا هرچی میره بالاتر سخت‌تر میشه. آزمون انقلاب اسلامی و مردم مدعی انقلاب هم طبیعتاً دشوارتر خواهد شد و این دشواری ها زمینه هایی است برای اینکه انشالله مراحل طی شده برای نیل به مقدمات ظهور روز به روز بیشتر فراهم بشه. ما امروز در شرایط این پیچ حساس تاریخی رو میگذرونیم که از حیث نفوذ جریانی با 3 لایه اصلی در محیط جهانی روبرو هستیم. یادآوری کردن بزرگان و حکما فرمودن که همیشه مسئله فتنه برای ما یک زمینه آزمونه. فرمود که اگر شما ادعای ایمان کنید شما رو فراموش میکنیم، ترک میکنیم، شما رو با فتنه ها آزمایش نمی کنیم. حساب می کنن مردم احسب الناس، ناس حساب می کنن ان یترکو، ترکشون می کنیم اگر بگن ایمان آوردیم، و اونا رو با فتنه ها آزمایش نمی کنیم. ما بالاخره ادعای ایمان کردیم، 37 سالم است بر پای ایمانمون ایستادیم، آزمون های زیادی دادیم و تعداد بسیار زیادی از ما که دوروبر امام راحل بودیم ریختیم. اولین اتفاق مهمی که افتاده اینه که در صدر اسلام این مسائل بود، در دوره ما هم رخ داد. پس فراموش نکنیم که ادعای ایمان کردن فرداش آرامش نمیاره، ادعای ایمان توأم با آزمون‌ها و فتنه‌های گوناگونه. فتنه شکنی مثل اتومبیلی که چراغ مه شکن داره یک زمینه اصلی حرکت ماست. یک مؤمن در همیشه زندگیش در زندگیش چراغ فتنه شکن نیاز داره تا بتونه از غبار فتنه ها به سادگی و سلامت عبور کنه. به سطح جامعه هم که میرسیم این وضعیت عجیب وجود داره، جامعه هم با فتنه های گسترده آزمون میشه. فتنه های انقلاب اسلامی هم به عنوان یک نظام اجتماعی جامع روز به روز داره دشوارتر، پیچیده‌تر، سنگین‌تر و عمیق‌تر میشه. البته تا مادامی که قافل سالار و امیر کاروان ما ولی امر مسلمین هست، خب طبیعتاً نگرانی نداریم. جامعه‌ای مثل سوریه، مثل افغانستان، مثل یمن، مثل لیبی، مثل هر کشور دیگه‌ای که دیدید در آتش می‌سوزند، دوچار مشکل میشه که امام نداره. ممکنه جماعت وجود داشته باشن، جمعیتی باشه، اینجا نماز بگذارن، همان به سمت یک قبله نماز میگذارن، اما وقتی امام جماعت ندارن، یکی داره میره رکوع، یکی داره میره سجده، یکی تازه داره قنوت میگیره، یکی داره قامت میبنده، یکی داره سلام میگه، یکی داره تشهد میگه. ولی وقتی که همین جمعیت یک امامی جلوشون هست، تبدیل میشن به جماعت، با اون امام جماعت. پس طبیعی است که ما این تهدید رو بتوانیم به سادگی خنسا کنیم. موضوع فتنه، دوستان جوان عنایت داشته باشن، محدود و محصور به آنچه که در سال 88 اتفاق افتاد و رخ داد نمیشه. ما در همیشه زندگیمون روز به روز، لحظه به لحظه در حال آزمایش با فتنه ها هستیم، چون ادعای ایمان کردیم. و در گام جدیتر، جامعه ما چون مدعی ایمان شده، آزمونهای سختتری رو از پشت سر میگذرونه. هیچگاه امتحانی که مردم ما میدن با امتحانی که مردم چین، مردم هند، مردم اروپا، مردم آمریکا، مردم آفریقا یا جای دیگه میدن برابر نیست، چون خیلی از اونا ادعای ایمان نکردن. اما قرآن میفرماد شما وقتی ادعای ایمان میکنید، ما با فتنه ها آزمایشتون میکنیم. پس نکته اول ما اینه. نکته دوم اینه که حکما و مفسرین فرمودن که فتنه زمانیه که حق و باطل با هم ممزوج میشه. تعبیری که قرآن داره از در واقع ممزوج شدن استفاده میکنه. حق و باطل، سه تا کار فرمودن انجام بدید: حق رو از باطل تفکیک کنید، سپس حق رو معروف کنید و باطل رو منکر، انکارش کنید. آنگاه آنچه را که معروف شده، یعنی حق رو، امر به معروف کنید، آنچه را که منکر شده نهی از منکر کنید. ما ممکنه امر به معروف نهی از منکر کنیم، ولی دو گام قبلی رو انجام ندیم، خیلی اشتباه استراتژیکی صورت میگیره. چرا؟ چون بسیاری از مواقع آنچه را که به نظر ما در واقع معروف شده، او باطلی است که معروف شده، یا آنچه را که منکر شده حقی است که منکر شده. یعنی به جای اینکه حق و باطل تفکیک بشن، حواسمون به این باشه که حق و باطل رو تفکیک کنیم، یک باطلی آمده نشسته به جای حق و معروف شده، حقی جایگزین شده با باطل، اینجوری جا افتاده که باطله و منکر شده. حالا امر به معروف و نهی از منکر جاش عوض شده. امیر المؤمنین یزید، ببینید، یک باطلی میاد میشینه جای امام معصوم، بعد معروف میشه به عنوان امیر المؤمنین یزید، پدرش امیر المؤمنین معاویه. اینجا قبل از اون مرحله امر و نهی، تفکیک حق از باطل صورت نگرفته بود. هرگاه حق و باطل رو هم بیفتن، ممزوج بشن، جای هم بنشینن، فتنه آغاز میشه. سازوکار فتنه شکنی در همیشه زندگی اول فرقانه، یعنی قوه فرق گذاشتن بین حق و باطل. اگه خودمونم نمیتونیم این کارو بکنیم، نگاه کنیم به اماممون، اون دقیقا مشخص میکنه چی فتنه است، چی در واقع حق، چی باطله. فتنه رو تفکیک میکنه. سپس تلاشی که ما داریم اینه که هر آنچه که حق است رو معروف کنیم. امروز بسیاری از حقها منکرن و بسیاری از باطلها معروفن. زیاد شنیدید احتمالاً، خب من خیلی روی این نکته تاکید میکنم، چون که 191 تن از بزرگان از امام راحل تا رهبر معظم انقلاب تا مراجع اعزام تقلید فعلی نظرشون روی ربوی بودن سیستم بانکی موجود در جهان و در کشوره. امروز ببینید باطلی به نام ربا در نهادی به نام بانک معروفه و مدام امر به معروف میشه. به چه معروفی؟ معروفی که در واقع منکره. مدام در رسانه‌ها تبلیغ میشه، در بیلبوردها تبلیغ میشه، در جامعه تبلیغ میشه، زندگی ما هم آلوده شده بهش. منکری به نام قمار توی بورس معروفه. از دیماه 1392 تا مرداد 1394 در 20 ماه 180 هزار میلیارد تومان از دارایی مردم در بورس تهران پرید، یعنی 60 برابر اختلاس 3000 میلیاردی. جامعه هیچ واکنشی نشون نداد. 4 تا وزیر نامه زدن به مقامات کشور که یکی به داد ما برسه، نامه درس کرد بیرون آخر شهریور ما. خب رسانه‌ها، رادیو تلویزیون و جای دیگه روی اون خیلی مانور کردن. البته بالاخره ماسمالیش کردن رفت دیگه، هیچ مسئله مطرح نشد. مشکل کجاست؟ اینه که نهاد بورس نهاد منحطی است، اساسش بر قماره. حالا شما تصور کنید بورس که اساسش بر قماره میاد معروف میشه، بانک که اساسش بر رباست میاد معروف میشه، علوم انسانی غرب که در سالهای اخیر مدام رهبر معظم انقلاب هشدار دادن که این علوم انسانی غرب اساسش غیر توحیدیه، نگاه اونا توی علوم انسانیشون به انسان حیوانه، انسان رو به مثابه حیوان میبینن، برای انسان روح و نفس قائل نیستن، وجوه در واقع معنوی انسان رو بر نمیتابند. اما شما ببینید چقدر این چند صد رشته علوم انسانی معروفه. ما از 4,600,000 دانشجومون نصفش الان دانشجوی علوم انسانی، یعنی 2,200,000 نفر فقط از دختران و پسران جامعه ما الان دارن لیسانس، فوق لیسانس، دکترای علوم انسانی میگیرن. حالا اینکه مبتنی بر این حرف رهبری، وقتی بررسی کارشناسی کردیم دیدیم که تمام رشته های علوم انسانی غربی اساسشون بر تسلیسه، یعنی پایه نظریه هاشون تسلیسه. ببینید وقتی منکری باطلی به نام بانک به جای اینکه منکر بشه میاد معروف میشه، باطلی به نام بورس به جای اینکه در واقع منکر بشه میاد معروف میشه، باطلی به نام علوم انسانی غرب که توحید انسان رو میزنه. ممکنه من علوم انسانی میخونم، میام تو مسجد نماز میخونم، روی سجاده که میستم به سمت قبله نماز که میخونم، همه تصورشون اینه که من موحدم، رفتار بیرونی من توحیدیه، اما در ذهنم مسیحیم، ذهنم تسلیسیه. چون ما یک رشته در علوم انسانی پیدا نکردیم که نظریه های پایش تسلیسی نباشه. خب این توحید رو میزنه دیگه. توحیدم وقتی به عنوان اصل اول ما مورد هجوم قرار گرفت، وا مصیبت. پس ببینید فتنه کجاست؟ این میشه فتنه جنگ نرم، فتنه نرم افزاری که علوم انسانی غرب رو میخونیم، ذهن ما خراب میشه، باورمون تحت تاثیر قرار میگیره، بعد میگیم چرا دینگوریزی تو جامعه زیاده، چرا دانشجوها رفتارشون اینجوریه. 70% دانشجویان ما دخترند، یعنی الان توی دانشگاهی که 30% پسر هست 70% دختر، از نظر همکفی 30% دختران ما، 30% دختران ما از اون 70% میتونن با 30% پسرانی که تو دانشگاه هستن همکف باشن، ازدواج کنن. عملا 40% از دختران ما مرد همکف تحصیلی براشون پیدا نمیشه. تبعات این در آینده چیه؟ در آینده سن بالای ازدواج، اگرم ازدواج صورت بگیره سهولت طلاق، کاهش زاد و ولد، ضربه شدید روحی روانی به خانوم هایی که امکان ازدواج ندارن ولی تحصیلات دارن و موارد دیگه. اینا همه منکره، اما الان موجب افتخار ماست. هیچ کجای دنیا تعداد دانشجوی دخترش از دانشجوی پسرش بیشتر نیست. این فقط ایرانه، همین ایرانی که محکومه که حق زنان رو خورده. الان موقع انتخاباته، ببینید بعضیاتون نطقاشون برای اینکه رأی خانوما رو بگیرن چه کار میکنن. همینا توی 20 سال گذشته پله پله خانوما رو اومدن کشیدن توی صحنه دانشگاه برای یک مدرک در واقع در به داغون. حالا میگن بله این حجم از زیاد از خانم تحصیل کرده اشتغال نداره. فقط برای اینکه رأی بیارن، دلشون اصلا برای خانوما نسوخته. پس وقتی میگم که باطل با حق ممزوج میشه یا میاد میشینه جای حق و معروف میشه، بعد جامعه امر به معروف میکنه داره اشتباه میکنه، منظورم این عوامل مسائل ساده نیست که یه موقع میگیم آقا امر به معروف و نهی از منکر یعنی مسئله آستین کوتاه پسرا و زلف بیرون آمده دخترا از زیر مثلا روسریشون، اون نیست. چون امر به معروف نهی از منکر الان در جامعه ما فقط محدود شده به مسئله پوشش و حجاب، حالا اینکه بسیاری از مشکلاتی که شما در قضیه پوشش و حجاب میبینید به خاطر مسئولیتی است که تو دانشگاه‌ها و مدارس درس داده میشه، به خاطر اطلاعاتی است که تو رسانه‌ها میگیرن، به خاطر نونی است که از توی بانک و نظام ربوی میاد تو سفره اون بچه. پس حق و از باطل باید اول تفکیک کرد، دوم حق رو معروف کرد، باطل رو منکر، سوم امر به معروف کرد و نهی از منکر. اگر این روند سه مرحله‌ای به قول مفسرین و حکما مطمع نظر ما بود، مطمئن باشید که فتنه چرا به چراغ فتنه شکن دست پیدا کردیم. فتنه ها یکی پس از دیگری در مسیر ما باشه میتونیم خونساش کنیم. اما اگر این نبود، چشممون رو بر تفکیک حق از باطل بستیم، این صدر اسلام که باطل آمد نشست جای حق و یکی یکی حق رو شهید کرد، حضرت امیر رو شهید کرد، امام حسن رو شهید کرد، امام حسین رو شهید کرد، چنان فضا رو تنگ کرد که امام دوازدهم ما به غیبت کبرا رفتن. باز همین اتفاقا ممکنه تکرار بشه، هیچ تعارف هم نده. خب الان مبتنی بر این انطباق حق از حق و باطل روی همدیگه چند نوع فتنه داریم؟ سه نوع فتنه داریم: فتنه جهانی، فتنه منطقه‌ای و فتنه ملی. اون فتنه جهانی که کار آمریکا و رژیم صهیونیستی و اروپا است، اون فتنه اصغره، فتنه کوچیک است. در فتنه اصغر غرب اومده نشسته جای حق. او 300-400 سال پیش از انگلیس رفته توی سرزمین جدید، پوست کله سرخپوستا رو کنده، اسمشو گذاشته کشور آمریکا، حالا مدعی حقوق بشره. او 6 تا خانواده رو توی منطقه ما پشتیبانی میکنه که یکیشون دموکراسی نیست. خانواده آل سعود دموکراسی داره تو عربستان، خانواده آل نهیان، خانواده آل حمد، خانواده آل خلیفه، خانواده آل هاشم تو اردن. پس قطر، امارات، اردن، بحرین، عربستان سعودی، هیچ کدام اینها دموکراسی ندارن. 6 تا خانواده هستن که پایشون صهیونیستیه، اما اینها آمدن شدن حق، مدعی دموکراسی. ببینید این وزیر خارجه عربستان چه کار میکنه؟ میگه آقای بشار اسد غیر دموکرات است، باید برود، و ما اونجا 150,000 نیرو وارد عمل میکنیم، اونجا رو نمیدونم موشک زمین به هوا میدیم. ببینید کسی که خودش اصلا تو کشورشون دموکراسی ندارن، مردها زنها حق رأی ندارن، 1001 مصیبت داره، ادعای دموکراسی میکنه. پس آمریکا یا ازنابش که نه حقوق بشر رو رعایت میکنن نه دموکراسی رو رعایت میکنن، خودشون 27,000 کلاک اتمی دارن، میگن شما انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هم نداشته باشید. پس یه فتنه داریم، حق و باطل ممزوج شده، باطل اومده نشسته جای حق، اسمش آمریکاست. بارها رهبر معظم انقلاب فرمود آمریکا رو در موضع حقوق بشر بنشونید، به صندلی متهم مؤاخذش کنید. ولی ما همیشه منفعلانه گفتیم ببینید به خدا ما هم حقوق زنان رو رعایت کردیم، 70% دانشجوامون دختره. هیچ وقت ما نگفتیم چرا تو جامعه شما زنا برهنن. او بلند شد به ما گفت چرا زنا تو جامعه شما نمیرن ورزشگاه. هیچ وقت ما نگفتیم حکم خدا تو قرآن اینه که ربا جنگ با خداست، چرا شما ربا رو تو دنیا شیوع دادید. هیچ وقت ما نپرسیدیم از آمریکا که چرا دلار بدون پشتوانه، پول بدون پشتوانه چاپ میکنی. این پول میدونید که آمریکا کلا هزینه‌ای که براش داره همین هزینه کاغذی است که چاپ میکنه، اما چون این پولش مبنای اقتصاد دنیاست میاد تو کشور ما میشه مبنای اقتصاد ما، گل ثروت ما مصادره میشه، توی نفی تورم آمریکایی میره اونجا. فرمول اینه دیگه، مایک ملونی میگه 400% اقتصاد آمریکا تورم داره. دقت کنید اینایی که تو ایران تورم زدایی میکنن و توی مشهد ایستادن گفتن از رکود عبور کردیم، آمریکا 400% تورم داره. پس کجا میره این تورم؟ مایک ملونی میگه که 100 تا کشور که پول آمریکا رو بذارن مبنای اقتصاد خودشون، هر کدوم 4% رو هم جذب کنن، 100 تا 4% میشه 400%. یعنی الان ما که مبنای اقتصادمون دلار آمریکاست، 4% تورم آمریکا رو ما جذب می‌کنیم. 4% پاکستان، 4% هند، 4% چین، 4% ژاپن، 4% همینجوری. میشه چقدر؟ میشه 400%. تورم آمریکا میاد دو رقمی میشه، یه رقمی میشه. یه پول بدون پشتوانه چاپ میکنه ها. ولی حق همه مأمور در واقع امر میکنن به دلار. ببینید با دلار زندگی کنید. خب تمام اینا باطله. اما چون ما حق رو از باطل تفکیک نکردیم، بعد بگیم مردم، حکومت، دولت، ایران، پاکستان، ترکیه، عراق دلار رو بذارید کنار. او اقتصادش فرو پاشیده. یک استاد اقتصاد تو دانشگاه‌های مملکت نمی‌بینید حاضر باشه این حرفو بزنه. مصیبت اینه دیگه. خب پس اولین فتنه، فتنه اصغره، فتنه کوچیک که اشل جهانی داره، آمریکاست، اروپاست، رژیم صهیونیستی نشستن جای حق در صورتی که باطلن، مثل امیرالمومنین یزید، امیرالمومنین معاویه. خب باطل بودن، رفته بودن تو لباس حق، جایگاه حق رو اشغال کرده بودن، به تعبیری که پیامبر فرمودن بوزینگان از منبر من بالا می رفتن. خوابی که دیدن و اون دکتری که تعریف فرمودن این بود دیگه. اما فتنه اوسط، فتنه اوسط و فتنه وسط، فتنه بسیار مخاطره آمیزی است در جهان اسلام. از اون فتنه اصغر یعنی فتنه آمریکا خطرناک‌تره. جنگ شیعه و سنی است. غرب اعلام کرده که این 30 سال طول میکشه. نگرانی که من دارم اینه که به عنوان یه معلم استراتژی، این که هی مدام از رسانه‌ها شبا گفته بشه قرار اجلاسی گذاشته بشه توی اروپا، داعش رو میخوان بمبارون کنن، جمعش کنن، تمام اینا بازیه. 14 سال آمریکا اومد توی این افغانستان، 1180 بعد از قضیه ماجرای برجای دوقلو آمدن که القاعده رو از بین ببرن. القاعده اسمش الان عوض شده، شده داعش. 14 سال دیگه اسم داعش هم عوض میکنن، میکنن چیز دیگه. الان 70 تا گروه هست دیگه. النصره در واقع الشباب تو سومالی، بوکو حرام توی نیجریه، داعش، القاعده، جیش الاسلام، جیش الاسلام، جیش العدل، اینقدر گروه های جور و جور درست کردن اسمشون عوض کردن. آمریکا و اروپا دست از سر موضوع جنگ تکفیری بر نمیدارن. اعلام کردن 30 سال طول میکشه. عمده جوانایی که تو جلسه هستن متوسط 20 تا 25 سالن دیگه. شما وقتی 50 ساله میشید، موهاتون مثل من سفید میشه، اون روز روزیه که تازه این جنگ میخواد تمام بشه. حالا فتنه کجاست؟ باطل اومده نشسته جای حق. این تکفیری ها مدعی شدن، یه سری تکفیری شیعه، یه سری تکفیری وهابی تو اهل سنت. این تکفیری شیعه اهل سنت رو تکفیر میکنه، توهین میکنه تو تلویزیونایی که بودجهش رو تو انگلیس MI6 انگلیس میده، همون MI6 انگلیسی که اینا رو برده اونجا به عنوان عالم دین. اینا اصلا دزدن، لباس روحانیت رو دزدیدن رفتن اونجا نشستن توی اون تلویزیونا. اما همین انگلیسی که الان داره تو انتخابات خبرگان از بعضی ها اینجا دفاع میکنه و صدای این بعضی ها هم در نمیاد، این همون BBC است، همون انگلیسی است که از بعضی از این افراد دفاع میکنه. اینا میشنن تو اون تلویزیونا توهین میکنن به مقدسات اهل سنت. متقابلا در اهل سنت هم به خصوص حالا در وهابیا یک گروهی هستن، اونا هم شیعه رو تکفیر میکنن. این تقابل شیعه و سنی که تقابل دروغی نیست، نه این 4 نفری که اینجوری تکفیر میکنن توی شیعه شیعه هستن، نه وهابی ها سنی هستن. 1,200,000,000 نفر سنی. حالا همین چند صد نفری که این چند هزار نفری که توی وهابیا میدن ما نمیگیریم اهل سنت. پس ببینید این فتنه‌ای که به جنگ مذهبی 30 ساله معروف شده، آقای ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، پارسال که داعش آمد تا پشت بغداد اعلام کرد جنگ مذهبی 30 ساله جدید شروع شده. آقای کیسینجر کتابی نوشته پارسال، یه فصلش اختصاص داده در مورد نظم جهانی، گفته این جنگ مذهبی 30 ساله شیعه و سنی رو نابود خواهد کرد. آقای مکمیلان اونم همین حرفو زده. آقای برژینسکی هم 2 بار مصاحبه کرده پارسال. امسال هم 2 ماه پیش وزیر خارجه آمریکا جان کری گفت این احتمالاً میشه یه جنگ مذهبی 30 ساله حالا ادامه خواهد داشت. این جنگ مذهبی 30 ساله جدید چیه؟ 400 سال پیش یه جنگ مذهبی شبیه این رخ داد تو جایی به نام اروپا. اونجا مذهب کاتولیک و مذهب پروتستان افتادن به جون هم. یه شب توی عیدی تو پاریس کاتولیک ها پروتستان های جدید المذهب رو 8000 نفرشون رو کشتن به شکل بسیار فجیع. کینه به وجود اومد که چند وقت بعدش یه جنگ شروع شد، 30 سال طول کشید. به این دوره میگن تو تاریخ غرب دوره طاعون سیاه. جمعیت اروپا نصف شد، آلمان جمعیتش 1/3 شد. انقدر این کاتولیک ها و پروتستان ها از هم کشتند که بعد 30 سال نسل بعد که آمد گفت خیرت الله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان، کل مسیحیت رو برای همیشه کنار گذاشتن. این که الان مسیحیت توی غرب به زاویه رانده شده، کلیسا به زاویه رانده شده، کشیش ها نفوذی ندارن، جامعه دیگه دین نداره، سکیولار لائیکه، به خاطر اینه که تا میخواد حرفی بزنه میگن شما همونایی هستید که تو 300 توی 400 سال پیش تو 30 سال اینقدر کشتار کردید، شماها ساکت برید کنار. اینا میگن تو این جنگ مذهبی جدید 30 ساله که بین شیعه و سنی است، 30 سال کشتار صورت میگیره، نسل بعدشون میاد میگه خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی، برای همیشه اسلام رو بذارن کنار. این چیزیست که دشمن داره فکر میکنه. حالا تصور کنید ما 30 سال دیگه میخوایم برسیم همین جاهه، هر شب از تلویزیون بشنویم که اهل سنت و از شیعه رفتن با آمریکایی‌ها و با روس‌ها و با اروپایی‌ها و با عربستان و با ترکیه نشستن پای میز مذاکره. از این مذاکرات هیچی در نمیاد. اگر 14 سال پیش که آمریکایی‌ها اومدن توی افغانستان روی آرامش دید، روی مبارزه با تروریسم دید، مواد مخدر کاهش پیدا کرد، زندگی بهتر شد، اینجا هم بهتر. این توطئه هایی که غربیا دارن، 14 سال گذشت، 14 سال افغانستان ویرانتر شد، 14 ساله که مواد مخدر 10 برابر شده اونجا تولیده، 14 ساله که تروریسم اونجا به یک موقعیت عجیب و غریبی رسیده، حالا آمریکایی و انگلیسی ها میرن با تروریست ها توی افغانستان مذاکره میکنن اصلا. پس این نکته ای که به اسم یک فتنه جدید، به اسم فتنه اوسط، باطل اومده نشسته جای حق، مراجع ازام تقلید شیعه و امام مسلمین میفرمایند به مقدسات اهل سنت توهین نکنید. حالا 4 نفر هستن این پایین، اینا بدون این که شأن علمی داشته باشن میگن نه باید این کارا رو انجام داد، دمه میزنن یه کارایی میکنن. خب اینجا این باطلیست نشسته جای حق توی اون تلویزیونه و ادای عالم شیعه رو در میاره توهین میکنه به اهل سنت. اون سو هم برخی از این علمای وهابی که شأن و جایگاه خاص علمی ندارن از یه موضع بلند میشن شیعه رو تکفیر میکنن. این کینه و برادرکشی زمینه میشه که 30 سال بعد به کودکی رو در نظر بگیرید الان توی سوریه، این کودک وقتی میریزن تو روستاشون مردا رو ردیف میکنن، همه رو تیر خلاص میزنن از جمله پدر و برادر اینو، یه کودک مثلا 5 ساله داره جلو چشمش میبینه، زنا و دخترها رو میچینن اونجا، قلاده میبندن گردنشونو، پاهاشون هم زنجیر میکنن، همه رو به اسارت جنسی میبرن، بردگی جنسی، از جمله خواهر و مادر این کودک رو. این کودک 30 سال بعد وقتی میشه 35 ساله، اون جنگ مذهبی 30 ساله تموم شده باشه، چه ذهنیتی نسبت به اسلام داره؟ چون دیده زیر پرچم لا اله الا الله اینا اومدن این جنایت ها رو کردن. چرا اینا رو فیلم برداری میکنن نشون میدن؟ نیتشون اینه که چهره اسلام رو تخریب کنن. آخه چرا؟ چون که تفکر لیبرالیسم توی غرب به آخر خط رسیده و رسما اعلام کردن تنها الگویی که 25 سال آینده میتونه مشکلات جهان رو جواب بده اسلامه. اونایی که میگن آقا ما توی تحریم بدبخت شدیم باید بریم دم کت خدا رو ببینیم، خود جامعه کت خدا میگن آقا یکی باید تو جامعه خدا به داد ما برسه. رسما ها، من اینا رو بیش از 1000 جلد کتاب داشته، اینا رو جمع کردم توی پک DVD کتابخونه دیجیتال در مورد اقتصادشون که فرو پاشیده دارن، میگن یکی به داد ما برسه، برای مسئولین کشور فرستادم که آقا نگاه کنید در 7 سال گذشته 1000 مجلد کتاب نوشتن، تو ایران 40-50 تاش ترجمه شده، میگن آقا به داد ما برسید، این مدل اقتصادی که ماها متخصصش هستیم، همین دانشمندایی که اینو نوشتن، این دیگه جواب نمیده، شماها بدبخت میشید. بعد ببینید مردم ما شبا میشینن پای تلویزیون یه مش استاد اقتصاد میان حرفایی که 30 سال 40 سال 50 سال پیش امتحان پس داده. سال 1383 مجلس جدید اون موقع وقتی شکل گرفت رفتن دیدار رهبری، ایشون فرمود تئوری هایی که 40 سال 30 سال 50 سال پیش تو اقتصاد امتحان پس داده و رد شده تو کشور ما بعضیا پیادهش میکنن. ایشون بعدن اومد فرمود بابا اقتصاد مقاومتی لغلقه خیلی هست، میگن اقتصاد مقاومتی میرن همون تئوری های منسوخ رو پیاده میکنن، باطل ها ولی معروف شده، به جای حق نشسته. میگید آقا ایشون استاد اقتصاده، ایشون دکترای اقتصاد داره، ایشون اقتصاددانه تو فلان دانشگاه، سوادش کو. این حرفی که این میزنه ترجمه ای رد شده. پس ببینید چون مدل غرب دیگه پاشیده، اسلامی که میتونه تو 25 سال آینده جایگزین بشه تو دنیا به عنوان مدل به جای مارکسیسم چپ و لیبرالیسم راست. باید اسلام رو پیشاپیش درون جهان اسلام ناکارآمد نشون بده. شمای جوان میگی اسلام میتونه؟ ما که منتظریم مدیران دولتمون گفتن باید بریم از خارج مدیر بیاریم، چی گفته اسلام میتونه؟ اون سو چی گفته؟ اون سو هم میگه که غربیه میگه این اسلام میتونه، این که فقط داره تروریسم صادر میکنه، چون همش دیدن سر میبرن، ضد زنن، ضد فرهنگن، ضد تمدنن، خونخارن، گفته این اسلام میخواد بیاد جای لیبرالیسم. پس فتنه اینه، این فتنه ایست که آزمون سختری برای جمهوری اسلامی و برای مؤمنینه. چطور ما باید این فتنه رو خونسا کنیم، این فتنه تکفیریون رو؟ اما از فتنه اصغر یعنی آمریکا و سطح نظام بین الملل که خودشونو میگیرن حق، و فتنه اوسط یعنی جریان در جهان اسلام که فتنه رو رقم زده، آمده جای حق و باطل رو ممزوج کرده، به اسم حق داره کار باطل میکنه، سر میبره، تکفیر میکنه، جهاد نکاح میذاره، جنایت میکنه، اسلام رو تخریب میکنه تو ذهن جوانان جهان، تا جایی که رهبری رأساً خودشون میان توی صحنه نامه میزنن به جوانان جهان، اروپا و آمریکا. اما فتنه بالاتر یعنی فتنه اکبر، فتنه اکبر در داخل کشور، فتنه اصغر در آمریکاست، فتنه اوسط در جهان اسلام، فتنه اکبر داخل کشوره. ام القرای اسلام یعنی جمهوری اسلامی که همین چند روز پیش دوباره در دهه فجر رهبری فرمود آقا انقلاب ادامه دارد، در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش دو سه روز قبل از 22 بهمن فرمود انقلاب امام ما ادامه دارد، ما هنوز به هدفهای اصلی نرسیدیم. ایشون هدفها رو فهرست کردن، عدالت چگونه، زندگی چگونه، جامعه آرمانی چگونه، فرمودن تا این هدفها محقق نشود انقلاب ادامه داره. فتنه ای در کشور وجود داره، میگه انقلاب در سال 57 تمام شد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام 10 سال پیش سخنرانی میشه، متنی منتشر میشه، میگه میخواهیم ثروت تولید کنیم یا قدرت، میخواهیم جمهوری اسلامی باشیم یا انقلاب اسلامی، اگر میخواهیم انقلاب اسلامی باشیم باید انقلابمان را صادر کنیم، هزینه دارد، اما اگر جمهوری اسلامی باشیم در درون میمانیم و ثروت تولید میکنیم. من نمیدونم ثروت و قدرت چجوری میتونن با هم مخالف باشن که بیایم مردم سر دوراهی ثروت و قدرت بگذاریم. نمیدونم چجوری جمهوری اسلامی از انقلاب اسلامی جدا میشه. انقلاب اسلامی حرکت مستمری است تا زمان ظهور که توی سال 57 کف خواسته هاش محقق شد، شد جمهوری اسلامی. سقف خواسته هاش زمان ظهوره. ما تا زمان ظهور در انقلابیم، به تعبیر رهبری که فرمود همین چند روز گذشته در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش که ما هنوز به هدفهای اصلیمون نرسیدیم. متن رو روی وبسایت ایشون از دوستان جوان تو اینترنت بگیرن بخونن. ایشون فرمود آقا هدف فلان، هدف ما هنوز به اون هدفها نرسیدیم، پس هنوز انقلاب ادامه داره. فرمودن که باید حقیقت انقلاب در جامعه تبیین بشه و همچنان مردم ما خودشون رو در انقلاب ببینن. آقا انقلاب تمام شده دیگه، حالا ما دیگه میریم با کت خدا میبندیم. متن چیه توی فصلنامه مجمع تشخیص و مصلحت نظام؟ میگه که میخواهیم انقلاب اسلامی باشیم یا جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی باشیم هزینه دارد، باید اون رو صادر کنیم، اما اگر جمهوری اسلامی باشیم یعنی دیگه نمیخوام صادرش کنیم، میخوام همینجا بمونیم ثروت تولید کنیم. ما انقلاب کردیم تا به جمهوری اسلامی برسیم، دیگر نباید به عقب رجعت کنیم. یعنی هر کس صحبت از انقلاب کنه رفته تو سال 56 57، ولی دیگه از 56 گذشتیم، انقلاب تمام شده. کسانی این حرف رو میزنن که ادعا میکنن بیشترین نزدیکی رو با امام داشتن، کسانی این حرف رو میزنن که پیامد این حرفشون ضد نظر امامه، چون امام میفرماد انقلاب ادامه داره تا زمان ظهور، میفرماد ما باید تمدن نوین اسلامی رو ایجاد کنیم. تمدن نوین اسلامی با خریدن هواپیما از اون کشور رو، خریدن واگن از اون کشور رو، خریدن تراکتور از این کشور، اینجوری جور میشه؟ یعنی کشور رو به یه دبی بزرگ تبدیل کنیم، همینجوری هی وارد کنیم. بله ما کمبود داریم، وارد کنیم، بعد بگیم آقا ببین ما مشکل حل کردیم. او به ما میگه تو نداشته باش مثل عربی که توی کشور امارات نداره، بعد ما بهش میدیم. ما بهترین هواپیما رو به مردم دبی دادیم، بهترین کامپیوتر رو دادیم، بهترین موبایل رو دادیم، بهترین اتومبیل رو دادیم، بلندترین ساختمونا رو براشون ساختیم. آب خوردنشون رو نداشته باشن 24 ساعت از تشنگی میمیرن، هیچیشون مال خودشون نیست. شما هم مثل زمان شاه یادتون رفته ما بهترین هواپیما رو به شما میدادیم، ایرباس که نه، بوئینگ. ما F-14 رو به نیروی هوایی هیچ کشوری ندادیم غیر از شما. میدونید که فقط ایران و آمریکا F-14 داشتن دیگه. ما هیچ سلاحی نبود که شما بخواید بهتون ندیم. ما 3 کمپانی اتومبیل سازی تو ایران ایجاد کرده بودیم، دوستان جوان نمیدونن. فقط این پیکان رو میشناسید که از کمپانی تالبوت انگلیس آمده بود. 2 ماشین آمریکایی‌ها به ما داده بودن. یکی کمپانی رامبلر اومده بود تو ایران یه ماشین تولید میکرد به نام آریا شاهین، آریا بود و شاهین. احتمالاً تو بعضی فیلم‌های قدیمی دیده باشید، یه ماشین خیلی شیک و زیبا و پرقدرتی بود. یه ماشینم کمپانی شورولت، کمپانی جنرال موتورز اومده بود تو ایران تولید میکرد، بعضیش هنوز ممکنه تو فیلما ببینید، شورولت نووا، دوستانی که سنشون مثل من بالاست یادشونه، ماشین بیوک بود و ماشین شورولت نووا و اینا تو ایران ساخته میشد. یعنی هم کمپانی شورولت، کمپانی جنرال موتورز و هم کمپانی رامبلر تو ایران ماشین تولید میکردن. ببینید مردم ایران، شما مثل زمان شاه بیاد ما همه چی بهتون میدیم، ولی مبادا بری انرژی اتمی تولید کنی میایم کف خیابون دانشمندتون رو ترور میکنیم، مبادا بری به سمت تولید موشک حسن تهرانی با قدمتون رو میایم شهید میکنیم، مبادا بری به سمت اینکه میخوای بری به فضا، هر کدوم از این کارا رو بکنیم ما مخالفیم، اما هر چیشو بخوای ما بهت میدیم. این تفکیک نگاه انقلاب اسلامی از جمهوری اسلامیه، چون در انقلاب اسلامی حرف چی بود؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. اول استقلال، در استقلال من میگم آقا خودم میسازم ضعیف و کم، تو واگن سازی عراق واگن میسازم ضعیفتر، خودم توی شاهنشهر اصفهان هواپیما میسازم ضعیفتر، خودم توی تبریز تراکتور میسازم ضعیفتر، اما تو 20 روز بهترین هواپیماها، تراکتورها، واگونها، از فردا دیگه همه چیز میاد. حالا تالی فاسد این حرف که ضد حرف امامه چیه؟ امام میفرمود انقلاب اسلامی حالا حالاها ادامه داره، رهبری میفرماد انقلاب اسلامی ادامه داره. اگر ما جمهوری اسلامی هستیم دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، پس رهبر انقلاب اسلامی نمیخوایم. اگر ما جمهوری، ببینید مجمع تشخیص مصلحت نظام 10 داره رو چی کار میکنه؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام داره روی نظریه کار میکنه که اینو داره بست میده. سند توی متون خود مجمع تشخیص مصلحت ها، سخنرانی بیرون نیست. میگن که ما مثل چین، چین اومد انقلابیگری رو بعد از ماو کنار گذاشت، به این رشد اقتصادی رسید. ما هم بذاریم کنار انقلابی بودن، ما میخواهیم جمهوری اسلامی باشیم یا انقلاب اسلامی؟ انقلاب اسلامی هزینه داره، باید صادرش کنیم، اما وقتی جمهوری اسلامی هستیم نمیخوام صادرش کنیم. پس وقتی ما جمهوری اسلامی هستیم نه انقلاب اسلامی، رئیس جمهوری اسلامی کافیه، چون دیگه انقلاب اسلامی نیستیم رهبر انقلاب اسلامی نمیخوایم. خب این حرف خلاف قانون اساسی هست یا نیست؟ خلاف نظر امام هست یا نیست؟ چرا این حرف رو مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال میکنه؟ خب اگر ما جمهوری اسلامی هستیم دیگه مفهومی به نام انقلاب اسلامی نیستیم، چون دیگه انقلاب نیستیم بخوام حفظش کنیم و به اصطلاح صادرش کنیم بستش بدیم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمیخوایم، ارتش جمهوری اسلامی کافیه. چون ما دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، در قوه قضاییه دادگاه انقلاب اسلامی نمیخوایم، دادگاه عمومی کافیه. خوب دقت بفرمایید تالی فاسد حرفایی که دوستان نوشتن و گفتن و دارن دنبال میکنن چیه. پس یک فتنه ای در نظام شکل گرفته که این فتنه جمهوری اسلامی رو از انقلاب اسلامی تفکیک میکنه. در دو سال گذشته از بعد از مفهوم که فرمود من انقلابیم، برید ببینید چند بار ایشون روی استمرار انقلاب تاکید کرده. آخرین بار که دیدار فرماندهان ارتش بود یکی دو روز قبل از 22 بهمن، قبل از اون در دیدار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایشون فرمود هر کسی این گونه فکر میکنه جلوش باید بایستید. قبل از اون در دیدار فرماندهان سپاه مراحل انقلاب رو فرمود که این گونه شما باید برید از انقلاب پاسداری کنید. پس خطری که امروز کشور رو تهدید میکنه، باطلی آمده نشسته جای حق، مدعیه که انقلاب تمام شد، جمهوری اسلامی شروع شد، ما دیگه نباید انقلابی باشیم. این از کجا آب میخوره؟ این نظریه از کجا در میاد؟ این میشه نفوذ جریانی. ببینیمش. کشور آمریکا میخواست کمونیسم رو نابود کنه تو 3 کشور، کوبا، شوروی و چین. توی کوبا گفتش که اینو کشور کوچیکیه، شده کمونیست، اگر رهبرشون رو بکشیم و رهبرانشون رو انقلاب نابود میشه. بیش از 100 بار، این که میگم قلوف نیستا، واقعا بیش از 100 بار فیدل کاسترو رو ترور کردن اما کشته نشد. همین مدل علیه انقلاب اسلامی پیاده کردن، 16,000 تا شهید ترور رو دست ما گذاشتن. شهید بهشتی، شهید رجایی، شهید باهنر، شهدای مهراب. میگفتن منافقین ما، میگفتن سرانگشتان حکومت، میگفتن اینا رو بزنیم حکومت نابود میشه. خب نمیدونستن که فرق کمونیست شیعه و مسلمان با کمونیستا چیه. اینجا وقتی یک مسلمان یک شیعه شهید میشه، تازه بعد از شهادتش اثر خونش نسبت به دوره حیاتش 10 برابره. با شوروی چه کار کردن؟ یه کار دومی انجام دادن، آمدن در مواجهه با شوروی کل حکومت شوروی رو زیر و رو کردن، واژگون کردن. قضیه آقای گورباچوف، استحاله از درون. اشتباه گورباچوف چی بود؟ گورباچوف برخلاف لنین رهبر انقلاب شوروی میگفت بین کمونیسم توی شوروی با کپیتالیسم و لیبرالیسم توی آمریکا هیچ تقابلی نیست. دعوا ایدئولوژیک بود دیگه، اینا کمونیست و مارکسیست، اونا لیبرالیست. گفت هیچ اختلافی نیست، میتونیم با هم جنگ نکنیم. تا اینا گفت بیچاره شدن. یعنی از سطح دعوای ایدئولوژیک اومدن تو سطح دعوای استراتژیک. یعنی چی؟ تعداد موشکاشون چقدر باشه؟ پیمان سالت 2. مثل مذاکرات ما بود، خیلی طول کشید، 2 سال. 1972 یه مذاکراتی طول کشید بین شوروی و آمریکا که تعداد موشکاشون چقدر باشه. اصلا آمریکا دعوای موشک نداشت با چی؟ با شوروی. دعوای نداشت که تو از سطح تفکر ایدئولوژیک بیا پایین. اما خود آمریکا از سر تفکر ایدئولوژیک نیومد پایینا، بهش میگفت تو آزادی بیان نداری، حقوق بشر رو نقض میکنی، تروریستی، روزنامه‌هات مثلا کمه. خب شوروی رو پاشوندن، این مدل تو ایران پیاده شد. دوره اصلاحات رو تو ایران گرفتن، 14-15 سال پیش رو گرفتن، مشابه کار شوروی. رئیس جمهور وقت دوره اصلاحات رو بهش میگفتن این گورباچوف ایرانه، تا جایی که رهبر معظم انقلاب رفت گفت دشمن اشتباه میکنه که فکر میکنه ایران شورویه. مدل پیاده کردن مدل گورباچوف و استحاله از سطح کلان حکومت و واژگونگی شکست خورد تو دوره اصلاحات. دشمن وقتی دید موفق نشد، از 1380 یک کسی رو به نام محمود سریع القلم گذاشتن. این فرد رفت داخل مجمع تشخیص مصلحت نظام، انقدر اعتماد همه رو جلب کرد که شد سردبیر مجله فصلنامه تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام، فصلنامه راهبرد. این آدم تو 15 سال سردبیر اون فصلنامه. یک تفکری رو شروع کرد به نام اینکه مدل سوم، مدل کوبا که هیچ، مدل شوروی که هیچ، حالا مدل چین. غرب چجوری مدل چین رو عملیاتی کرد؟ نرفتن مثل کشور کوبا رهبران چین رو ترور کنن، نرفتن مثل کشور شوروی کل حکومت چین رو واژگون کنن، پوسته حکومت چین رو حفظ کردن کمونیستی. الان چین کشور کمونیستی، پوستش، مغزش کاملا لیبرالیستی. یعنی چی؟ یعنی کمونیستا اعتقاد به بازار آزاد ندارن، اینا بازار آزاد دارن. اعتقاد به مالکیت درجه یک ندارن، اینا مالکیت درجه یک دارن. این تولیداتشون که میبینید میاد. خب چه اتفاقی افتاده؟ اینا اومدن در به نخست وزیر ماو نزدیک شدن، به کسی به نام آقای چون لای. اومدن نزدیک شدن، این فرد رو تطمیع کردن، جذبش کردن، نفوذ جریانی. نیکسون و کیسینجر، نیکسون رئیس جمهور آمریکا بود، اون موقع البته معاون رئیس جمهور آمریکا بود، نفوذ کردن از با چوئلای، از دیپلماسی پینگ پونگ، یعنی اول تیم پینگ پونگشون رو بردن اونجا، از پینگ پونگ شروع کردن، نفوذ شروع شد، رسیدن به جایی که چوئلای باور کرد که تنها راه نجاتشون اینه که تجدید نظر طلب شون. بهشون میگن ریویزیونیست، تجدید نظر طلب. این ور رو نگاه میکردن، تغییر کرد، اینجوری شد. 14 خرداد امسال در حرم حضرت امام رهبر معظم انقلاب فرمود تحریف امام. تحریف امام منظور این بود، یعنی چشمنداز امام یه چیز دیگه بوده، ایران یه چیز دیگه بشه، انقلاب یه چیز دیگه بشه، حالا بعضی دارن عوضش میکنن. این اتفاق افتاد، بهشون گفتن ریویزیونیست، تجدید نظر طلب، یعنی نظرشون رو تجدید کنن از اینجا به یه جای دیگه. این اتفاق تو مجمع تشخیص مصلحت ما افتاد. مجمع تشخیص مصلحت ما چه کار کرد؟ آمد یه کار حرفه‌ای کرد، آمد عملا اقدامی رو انجام داد که در اون اقدام عجیب و غریب این موضوع تبیین شد، جا افتاد که ما باید به سمت مدل چین بریم، چون مجمع تشخیص مصلحت باید استراتژی ملی چین رو بنویسه، استراتژی ملی کشور رو بنویسه. گفتن الگوی ما برای استراتژی ملی کشور چی باشه، میتونیم از مدل چین استفاده کنیم. مدل چین چی بود؟ این آقای سریع‌القلم شخصیت چوئن‌لای رو اونجا تعریف کرد، برای اینا تبیین کرد، مطلب نوشتن. الان تو اینترنت جستجو کنید، چوئن‌لای رو جستجو کنید، اون متون میاد. بعد رفتن سراغ این که خب معمار این اصلاحات کی بود؟ یه آقایی بود به نام دنگ شیائوپینگ، یک سال قبل از انقلاب ما، سال 56 این یه سیاستی رو شروع کرد توی چین به نام سیاست درهای باز. سیاست درهای باز درهای چین رو باز کرد به روی غرب، گفت سرمایه بیاد داخل، انتقال تکنولوژی بشه، ما بتونیم بازار کشورهای دیگر رو بگیریم. برای آمریکا و غرب راحت تر بود که این رو نفوذ کنن، استحاله کنن از در. دوره آقای دنگ شیائوپینگ، معمار سیاست درهای باز. بهش گفتن آقا پوسته حکومتتو کمونیستی نگه دار، کاری باش نداری، اما بیا اقتصاد داشته باش، بیا سرمایه بهت میدیم، سرمایه بهت میدیم، ما سرمایه میاریم، بعد تجهیزات و امکانات و کارخونه میدیم، بعد ببین بیا بیرون بازار کالا داشته باش. چین امروز دیگه هیچ چیز تفکر انقلابی نداره. چین امروز، چین اون روز یه گروهایی رو تو دنیا حمایت میکرد به نام گروهای ماوئیست، چون تفکر رهبرشون ماو یه مدل کمونیسم خاصی بود که اونو نشر میدادن. آقای دنگ شیائوپینگ دست همه رو جمع کرد داخل کشور چین، گفت آقا ما دیگه به هیچ گروه انقلابی تو دنیا کمک نمیکنیم، ما داخل کشور رو میخوام ثروت تولید کنیم. 14 سال دغدغه تشکیلات رسمی ما، یعنی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع، تولید ثروت ملیه. این تولید ثروت ملی چه زمینه‌ای داره؟ مگه کسی با ثروت مشکل داره؟ ثروتی که به شرطی که تولید بشود شما عزت و استقلال و شرف رو بذاری کنار، مثل چینیا، این کجاش ارزشمنده؟ یه استراتژیستی دارن آمریکایی‌ها، استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد، آقای پروفسور نایل فرگوسن، کتابی داره به نام خیزش پول، کتاب تو ایران ترجمه شده، از روش فیلم مستند 5 قسمتی تهیه شده، شبکه‌های غربی پخش کردن، اینجا بعضی قسمتاش رو شبکه 4 تلویزیون خودمونم پخش کرده. میگه که آمریکا چنان چین رو استحاله کرد و اینو تبدیل کرد به دم خودش. یه کارتونی بوده تو تلویزیون به اسم گربه سگ، میگه این همون مثل گربه سگ، از کمر قسمت جلوش سگ، قسمت عقبش گربه. میگه اون کارتونی که تو تلویزیون پخش می‌شد، اون انیمیشن، معیار همین چین و آمریکاست. الان چین دیگه بدون آمریکا زنده نیست، آمریکا بدون چین زنده نیست. چی شده؟ میگه یه کلمه‌ای رو من براش ابداع می‌کنم، چی؟ آمریکا. یعنی چین و آمریکا رو چسبونده به هم. میگه این دوتا الان در واقع یکی شدن، دیگه چیزی به نام کشور چین که نگاه کمونیستی داشته باشه نیست. پوست البته کمونیسمه. نفوذ جریانی اینه، ثابت میکنه ایران باید سیاست درهای باز رو دنبال کنه. اگه میخواد سیاست درهای باز رو دنبال کنه، ایران اول باید انقلابی بودنش رو بذاره کنار. پس این تفکیک انقلاب از انقلاب اسلامی از جمهوری اسلامی از کجا میاد؟ 14 ساله مدل چین، اصلا کتابی نوشته شد تو مجمع به نام چین نو، ترجمه نشد، نوشته شد. دوستان ما امروز الان هستن تو عرصه مسئولین کشورم، اینا مقدمه نوشتن، اون فضای انتخابات نمیخوام از کسی اسم ببرم که مشکلی پیش بیاد، مقدمه بر این کتاب نوشتن، کتاب چین نو. این کتاب کتاب بیرون نیست، کتاب جزء اسناد مجمع. در کتاب چین نو که دو تا استاد اینو نوشتن، مقدمش رو همین دوستان ما نوشتن، همین آقایون. تو اون مقدمه میگن آقا ببین چین خوب کار کرد، انقلابو کنار گذاشت، با دنیا از در آشتی و صلح و تعامل در اومد، رفت بست با همینا. نتیجه چی شد؟ ثروت تولید میکنه. آیا مدل تو کلمه اینه؟ آیا مدل چینی توسعه قابل اقتباس است برای ما؟ ببینید جمله اینه، مدل چینی توسعه، یعنی ما واردات مدل توسعه از چین داشته باشیم. کی بیشتر از هر کسی رو نظریه توسعه کار میکنه تو این قضایا؟ همین آقای سریال‌قلم. در همین دانشگاه فردوسی مشهد وقتی رهبر انقلاب آمده بودن دیدار داشتن با دانشجویان، ایشون مسئله نظریه های توسعه رو نقد کردن، فرمودن این نظریه ها به درد جامعه ما نمیخوره. بعد باز دوستان رفتن یک کتابی نوشتن، الگوهای اقتصاد کلان، بردن خدمت مقام معظم رهبری سال 1389. ایشون بعد که این 800 صفحه رو دیدن و اون طرح جامعه‌ای که تهیه شده بود، تو این طرح جامعه 800 صفحه‌ای سند حکومتی، 800 صفحه است دوستان عزیز، یک آیه توش نیست، آیه اقتصادی، یک روایت توش نیست، یک نقل قول از امام راحل توش نیست. امام راحل نقل قول مثلا ایشون میفرماد اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. امروز بزرگان ما معتقدن که سیستم ما ربویه، پس عملا جمهوری ما اسلامی نیست دیگه. 31 سال پیش، سال 63 فرموده. بعد میفرماد پول نباید کار کند. امروز ببینید پول کار میکنه. همین دوستان هم مسئول بودن، باید اینو خنثا میکردن، هیچ این کارو نکردن. چه اتفاقی افتاده؟ در این نفوذی که صورت گرفته توسط افرادی که واقعا مشکوکن مثل آقای سریع‌القلم و دیگران، اندیشه‌ای از بیلدربرگ، چون این فرد رئیس جمهور قبلی، رئیس جمهور دوره اصلاحات رو، اونا رو بعدش هم برد بیلدربرگ، اجلاس همین سران به اصطلاح دولت سیاه جهانی تو دوره اخیر میبرن یه جایی به نام اجلاس داووس، که اینجا باز ابر طبقه جمع میشن، 5-6 هزار نفر از نخبگانی که جهان رو مدیریت میکنن، اینا ارتباطهای عجیب و غریبی با اینا دارن. حرفشون اینه که دوره انقلاب اسلامی باید بگید تموم شده، بگید دوره جمهوری اسلامی شروع شده. اگه این کارو بکنید، اولا رهبر انقلاب رو میذارید کنار، حالا یا با مدل شورایی یا میرید نمیدونم، مدام دیدید دیگه این چند روزه چی گفته میشه، مردم بیاید چون قراره تو مرحله بعد رهبر انتخاب بشه، رسما تو تریبون‌های رسمی این حرفو میزنن. مسئله شون اینه، قولی که دادن اینه که باید بالاخره مسئله تومار رهبری رو چید، پیچید. پس ما یا جمهوری اسلامی هستیم یا انقلاب اسلامی. جمهوری اسلامی باشیم رئیس جمهور کافیه، وقتی دیگه انقلاب اسلامی نیستیم رهبر انقلاب نمیخواد. ما سپاه پاسداران انقلاب نمیخوایم. کی گفته قاسم سلیمانی بلند شه بره تو سوریه؟ به ما چه بس بشر هست؟ به ما چه لبنانیه؟ به ما چه فلسطینیه؟ این شهدای دفاع از حرم اونجا چه کار میکنن؟ خب کی این آرزو رو داره؟ بی بی سی فارسی، وی او ای. کی گفته شما توی نیروی دریایی انگلیسی رو، آمریکایی رو بگیرید؟ کی گفته شما این کارو بکنید؟ خطر کجاست؟ اینه دوستان، زمانی که این فرد، این کماندوهای انگلیسی آمریکایی دستگیر شدن، به عوض اینکه موجب اقتدار باشه، قوی ترین نیروی دریایی جهان آمده تو آبهای سرزمینی ما، نیروی دریایی ما مقتدرانه گرفتش، ناو هواپیمابر ترومن تو منطقه بوده، F-18 هاش بلند شدن، خط و نشون کشیدن، اینا کوتا نیومدن، آوردنشون اونجا. بعد اون فردی که روزنامه کذای اصلاح طلب داره بلند میشه چطور توهین میکنه به اون رزمنده ها. حالا این یه تیکش صدا کرد، همه شنیدن، یه دونه دیگه شون تو این روزنامه هاشون نوشت، یادتونه موقعی که سفارت آمریکا رو گرفتید؟ یه عکسی هست که یکی از این به اصطلاح جاسوسای آمریکایی توی لانه جاسوسی، قدش بلند، عینک داره، دستاش پشت سرشه. یادتونه اون رو گرفتید؟ این انقدر آمریکایی‌ها رو عصبانی کرد که دیدن یکی از این تفنگدارای دریاییشون که مراقب سفارت بوده، نگهبان سفارت بوده، دستاش پشت گردنشه، که رفتن عراق رو وادار کردن به ایران حمله کنه، 8 سال ایران رو ویران کنه. دوباره رفتید آمریکایی‌ها رو گرفتید، این دفعه نه سر پا که نشوندیتشون از پشت ازشون فیلم برداری کردید، پس منتظر باشید آمریکایی‌ها یک جنگ دیگه رو به ما تحمیل کنن. چرا ماجراجویی میکنید؟ ببینید کسی که اینجوری برخورد میکنه، کسی که بلند میشه تو روزنامهش مینویسه مثلا همون چیزی که تو وبسایت فارسی بی بی سی فارسی هست همونو کپی میکنه اینجا مینویسه، تیتری که روزنامهش میشه مثلا موقعی که یکی از شهدای دفاع از حرم ما آمده بود، یکی از سرداران ما، شنیدید که تیتر کردن تو روزنامهشون که این کشته شد. این فرد داره امنیتی رو تو تهران ازش استفاده میکنه، خودش و خانوادش و گروه سیاسیش، که اگر امثال اون سردارها، امثال اون شهدای مدافع حرم، امثال اونها توی نیروی دریایی، امثال اونها توی نیروی هوا فضا نباشن که از موشک اینها دشمن بترسه، از خونی که این جوانان تو سوریه ازشون ریخته میشه بترسه، اگر توی متروهای تهران، خیابونهای تهران داعش میامد 4 تا بمب منفجر میکرد، آقایون میفهمیدن قیمت این امنیت توی این مملکت چقدره که نشینن که روزنامه نگار اصلاح طلب، روزنامه نگاری که تصورش اینه که این امنیت رو ارباب آمریکایی ما برامون آورده، این امنیت رو همونی که توی نیروی دریایی خدمت کرده تا بتواند این امنیت رو توی کشور به وجود بیاره، تا تو بتونی راحت این رو تو روزنامه بنویسی، همونی که میره توی اون طرف 2000 کیلومتر 3000 کیلومتر اون طرف تر توی سوریه توی عراق با تروریستی میجنگه، که اون تروریست اگر اونجا باهاش نجنگه، همونطوری که ریگی که در قضیه جنبش سبز و فتنه 88، همین ریگی تروریست توی سیستان و بلوچستان که 600 406 نفر رو سر برید، بعدن وزارت اطلاعات با اقتدار رفت گرفت آورد و دستگاه قضایی اعدامش کرد، اگر همین فردی که از جنبش فتنه 88 دفاع کرده بود قدرت امنیتی کشور نبود، این تا الان تو مشهد و توی تهران و توی اصفهان و جای دیگه این کار رو میکرد. حالا به جای اینکه از نیروهای مدافع اسلام و انقلاب اینگونه دفاع بشه، توی رسانه ها و روزنامه هاشون همه نوع متلکی، همه نوع مسئله رو بار این قضايا میکنن. یه دونه ترقه در روزنامه‌تون در بیاد، شما میدونید جمله امام ما چی بود؟ فرمود در مقابل دین ما بایستید، در مقابل دنیای شما میایستید. حالا شما دانشگاه فردوسی مشهد به دوستان دانشجو گفتم، عرض کردم که پرسیدم که آقا این اتفاقی که افتاده و انگلیس داره دفاع میکنه از بعضی دوستان و بزرگان و از یاوران و یاران امام، اینا هم پاسخ نمیدن. گفتم اشکال نداره، انگلیس داره یه اشتباهی میکنه و دوستان ما یه اشتباه بزرگتر. اون اشتباه انگلیس و این اشتباه دوستان ما اینه که انگلیس وقتی علنی میاد دفاع میکنه از بعضیا و بعضی دوستان ما اینجا سکوت میکنن، در فرهنگ سیاسی به این میگن آنگلوفیل. آنگلوفیل از کلمه آنگلوساکسون میاد، یعنی این که انگلیس و آمریکا به کسی عنایت و توجه دارن، این فرد به انگلیس و آمریکا ارادت داره. آیا انگلیس دنبال اینه که یک فراکسیونی تو مجلس خبرگان به وجود بیاد، انگشتا به سمتش گرفته بشه بگن که این فراکسیون آنگلوفیل هاست؟ آیا بی بی سی میخواد کاری کنه تو این کشور، دو دستگی ایجاد کنه، تفرقه ایجاد کنه، انگشتی گرفته بشه به سمت یک فراکسیون تو مجلس شورای اسلامی، مردم بگن که مردمی که با کیف انگلیسی، با پدیده‌ای که از قدیم انگلیسی‌ها در مسئله مشروطه و بعد از مشروطه و در انقلاب اسلامی و جای دیگه برخورد کردن، مردم ما بایستن اشاره کنن بگن این به جای کیف انگلیسی شده آنگلوفیل، یک فراکسیونی در مجلس شورای اسلامی تشکیل بشه از نمایندگانی که انگلیس بهشون عنایت داره، اینا به انگلیس ارادت دارن، یا در خبرگان رهبری یه چند نفری رو انگلیس توجه داشته باشه بهشون. خب انگلیس و همین دوستان در داخل بدانن اگر انگ فراکسیون آنگلوفیل بر پیشانی اینها بنشیند، مردم خودشون حساب به اصطلاح اینها رو با سازوکار نظام تصویه و تکلیفش رو روشن خواهند کرد. ما باید به این نکته توجه کنیم. نفوذ جریانی که میاد در کشور ما میگه انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی، بعد می خودش رو معمار جریان چینی اصلاحات میدونه و این دنگ شیاوپینگ که توی چین سیاست درهای باز رو پیاده کرد، تو ایران دنبال این هستن که سیاست درهای باز رو پیاده کنن، به چند تا نکته توجه نکردن. چین کشوری منزوی با درهای بسته بود، جمهوری اسلامی کشوری است با درهای باز. جمهوری اسلامی در مسئله صدور انقلاب درهاش به سمت بیرون بازه، توی سوریه، توی لبنان، توی فلسطین، توی یمن، توی عراق و جای دیگه داره اقدامش رو انجام میده. سیاست درهای بازه چین سیاست به سمت بیرون نبود، به سمت داخل بود. پس سیاست درهای باز به سمت بیرون سیاست امام راحل بود، سیاست درهای باز به سمت داخل سیاست چینیست که 2 سال توی این مملکت داره تبلیغ میشه. اخیراً بعد از قضایای برداشت تحریم ها داریم میبینیم درها باز شده، 118 تا هواپیما 10 میلیارد دلار، 5000 تا تراکتور، 1000 تا واگن، همینجوری داره میاد، درها باز. به ما قول دادن، گفتن 1، سرمایه گذاری خارجی جذب میکنیم. سرمایه رو که میاره تکنولوژی باید بیاره در داخل. تکنولوژی که اوورد انتقال تکنولوژی شد، کالایی که تولید میشه، این کالا رو باید اون کشور اون که تکنولوژی رو داده از بازار خودش به ما هم بده، ما کالامون رو تو اون بازار بفروشیم. مثلا بنز بیاد اینجا سرمایه گذاری کنه آلمان، ماشین بنز رو بده 2-3 مدل شما تولید کنیم، انتقال تکنولوژی بشه دیگه دست ما بمونه. بعد از بازار بنز بعضی نمونه هاشو، بعضی مثلا 5% 10% چه بده، ما بنز رو نمونه ببریم اونجا بفروشیم. الان شما ببینید تراکتور آماده شده خریداری شده، واگن آماده شده خریداری شده، هواپیمای آماده شده خریداری شده. هواپیمایی که 10 سال آینده 118 تا شما می‌خرید، 3% جمعیت این کشور این نوع هواپیما رو سوار میشن، پن پیکره نمیدونم برای پروازهای دور آنچنانیه. خب این هواپیما رو آیا ایرباس انتقال تکنولوژی کرد، اومد تو ایران تو مشهد یه کارخونه بزنه تولیدش کنه، بعد قرار شد بعد اینکه ما تولید کردیم بخشی از بازارش رو به ما بده، درا رو باز کردیم به سمت داخل، همینجوری داره میاد. ما در مجلس شورای اسلامی آینده مجلسی نیاز داریم که با خطری به نام سیاست درهای باز مدل چین مواجهه صورت بده. ما موافق درهای باز به سمت بیرونیم، موافق درهای باز به سمت داخل نیستیم. این استراتژی نظامه. ما در این قضایا قائل و ناظر به این هستیم که بایستی در اقتصاد مقاومتی به اقتصاد درونزا برسیم، نه اقتصادی که تکیش به بیرون باشه. به ما میگفتن که آب خوردن مردم هم به رفع تحریم ها بستگی داره. امروز چی دارید میبینید شما در جامعه؟ امروز دارید میبینید که تمام این مقامات در طول چند هفته گذشته گفتن آقا امیدی به اصلاح وضع اقتصادی و معیشتتون نبندید. یکی از مشاوران دولت پریروز گفته 15 سال طول میکشه تا اثر کنه این قضیه. آقا شما به ما قول صدرازه دادی، قول صدروزه به ما دادید، صدروز تو همین مشهد گفتید ما از رکود عبور کردیم، کشور هنوز توی رکوده. این تعارضها و تناقضها کشور و جامعه رو سردرگم میکنه. موضوع کلیده دیگه، این کلیدی که به مردم نشون داده شد کلید سیاست درهای باز بود. کلیدی به مردم نشون داده شد، مردم فکر کردن منظور حل مشکلاتشونه. این کلیده در 30 سال پیش آمریکایی‌ها یه کسی رو به نام مکفارلن فرستادن ایران، کیکی بود و کلتی بود و کلیدی بود و یه انجیل، کتاب انجیل مسیحی ها. ریگان فرستاد ایران، کلیدم فرستاد، آقا این کلید رابطه با ایران و آمریکاست. این کلیده موند رو دل بعضی دوستان ما. در سخنرانی که در ایتالیا و فرانسه شد چند هفته پیش، تو اون سفری که به اونجا شد گفته شد این کلید رابطه با آمریکا اگر در ایران بود ما مینداختیم به این در باز میشد. این کلید توی واشنگتن، از اون ور این کلیدو بندازی. مثل که کسی پشت در گیر میکنه میگه کلیدو از اون ور بنداز. حالا این کلید، خب من امسال توی دانشگاه امیرکبیر گفتم که یه مذاکره شده، چون تو فضای مذاکرات بود و احساس نگرانی میکردیم که توی این مذاکرات یه خبری اسرائیلی‌ها منتشر کردن که مثلا 28 سال پیش 29 سال پیش یه مذاکره با اسرائیلی‌ها شده، سال 1965 تو اوج جنگ توی هتل تو پاریس. گفتم آقا دشمن میخواد دولت ما رو به زمین بزنه، نکنه تو میخوان از دولت ما امتیاز بگیرن، یه حرفی رو دارن مطرح میکنن تو این جو مذاکرات. گفتیم آقا جواب اینو دولت ما بده. چجوری جواب داد دولت ما؟ از من شکایت کرد. من رفتم دادگاه گفتم که آقا خب مگه مسئولین مملکت میرن با اسرائیلیا مذاکره کنن؟ گفتم والا اینو نگاه کنی این اسناد، منم مثل شما فکر میکردم. خب ما البته دو سه ما بعدش دادگاه اعلام کرد و ما رو تبرئه کرد. دوستان ما 29 سال پیش به طمع اون کلیده بلند شدن، 3-4 ماه بعد از این که، یعنی اون در 4 خرداد 1365 مک‌فارلین اومد ایران و امام نذاش اینا باش مذاکره کنن، دو سه روز تو ایران موند و رفت با گروهش. 8 شهریور 1365 دو سه ماه بعدش آقایون بلند میشن میرن توی پاریس با اسرائیلیا مذاکره میکنن. خب این آدم کی بوده؟ آمیرامنیر مشاور عالی نخست وزیر رژیم صهیونیستی بوده. میگن آقا ما فکر، میگن که ما فکر کردیم آمریکایی بوده. خب اگر شما به عنوان مقامات عالی جنگ بلند شدید رفتید تو فرانسه با کسی که نمیدونستید آمریکایی یا اسرائیلی مذاکره کردید، وای به حال برآورد اطلاعاتیتون. این که دیگه عذر بدتر از گناهه. یه بار میگیم آقا با طرف اسرائیلی رفتیم نشستیم مذاکره کردیم میدونستیم، یه بار گول خوردیم رفتیم با کسی مذاکره کردیم که از چند وقت بعدش فشارها تو دفاع مقدس به نیروهای ما به شدت زیاد شده. این گیرها رو بعضیا دارن، این نگرانی ها رو بعضیا دارن. خب مشکل اصلی ما الان کجاست؟ اینه که رهبری مدام داره فریاد میزنه نفوذ جریانی. نفوذ جریانی که دوتا خبرنگار و دوتا توریست و دوتا خارجی بیان نیستن. نفوذ جریانی اینه که یه فکری از بیرون میاد، بعضیا در داخل میگیرن، سیستم رو متلاشی میکنن. نفوذ جریانی میشه اشعث ابن قیس که در جنگ صفین زمانی که مالک اشتر نزدیک بود خیمه کفر معاویه رو ستونش رو از جا در بیاره، عمار یاسر پشت جبهه وقتی این اشعث ابن قیس فتنه‌گری میکرد، نفوذی بود، نفوذی معاویه و نفوذی امرآس بود، عمار صحنه رو تبیین و شفاف میکرد، بعد که شهید شد عمار این صحنه گردان شد، کاری کرد که علی علیه السلام مجبور شد بگه مالک برگرده. اینا کاری میکنند که بگن به قاسم سلیمانی بگو برگرده، به علی فدوی بگو برگرده. شما اون برای دنیا تو آبها چی میخواد؟ چون اصلا جمع بشید داخل کشور. ما با دنیا جنگ نداریم. ما مثل چین که بیخیال جنگیدن شد، ما دیگه با کسی جنگ، مگه ما با کسی جنگ داشتیم؟ آمریکا اومده تو پشت آبهای ما، مگه ما رفتیم تو آبهای آمریکا؟ او آمده کشور سوریه و عراق و یمن و لبنان و فلسطین رو داره نابود میکنه، مگه ما رفتیم تو سرزمین او؟ جوان عزیز، شوروی رو چجوری پاشیدن؟ از سطح ایدئولوژیک بین تقابل کمونیسم با لیبرالیسم آوردنش تو سطح استراتژیک نابودش کردن. چین رو چطور؟ چین رو از سطح ایدئولوژی ماو آوردنش تو سطح استراتژیک بهش تکنولوژی دادن. امروز به ما میگن از ایدئولوژی اسلام دست بردارید بیا تو سطح تکنولوژیک. از سطح ایدئولوژیک به تو سطح تکنولوژیک، هواپیما بهتون میدیم، نیروگاه هسته‌ای بهتون میدیم، هر چی بخواید بهتون میدیم. ایدئولوژیتون رو بذارید کنار. زناتون باید برن ورزشگاه فوتبال ببینن، نمیدونم همین چیزی که میشنوید از رسانه‌های اون بر میزنن، کمپین میزنن، نمیدونم روسری ها رو بردارید. او روی این قضیه حساسه. ما به حکم قرآن خدا روی این حساس نیستیم که به اونا بگیم شما چرا خودتون رو نمیپوشونید. او حساس نسبت به این که ضریب نفوذ بانکو تو این مملکت ببره بالا. ما به این حساس نیستیم که به او بگیم ربا نخور. اون به این حساسه که بورس تهران داره چه کار میکنه. ما حساس نیستیم به او بگیم قمار نکن. او حساسه بگه شما چرا کسی شرب خمر کرده گرفتید شلاقش زدید. ما اینقدر حساس نیستیم که به حکم قرآن بگیم شما چرا شرب خمر میکنید. او قتل نفس میکنه و کشتار میکنه 550 هزار نفر سوریه‌ای تا تو این 60-65 ماه گذشته تو اون کشور کشته شدن، شهید شدن، یعنی دو برابر شهدای دفاع مقدس ما. بعد اون بلند میشه، ما نمیتونیم بگیم توی آمریکا، توی ترکیه، توی عربستان چرا این کارو میکنی، اما اون میشینه ما رو متهم میکنه، محکوم میکنه، میگه شما قاچاقچی مواد مخدر رو چرا اعدام میکنید. اگر نخواهیم از موضع انقلاب، موضع عزت، موضع قدرت در بیان جلو دشمن، فردا مدعی تمام شؤون و ارکان دین ما میشه. حرف قرآن اینه، اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست از سر شما بر نمیدارن. این گونه نیست که کسی تصور کنه اگر ما با آمریکا کوتا اومدیم، کرنش کردیم، میگن ماجراجویی میکنید. آقا داره از آبهای مملکت دفاع میکنه، دشمن اومده تو آبهای سرزمینی ما، ماجراجویی کرده، دشمنو گرفته. تو هستی که میترسی نمیدونم اربابت نمیدونم دستش پشت سرش باشه. این عزتی که قرآن به ما داد، این عزتی که اسلام به ما داد، این عزت رو تو چطور میبری زیر سوال تو نشریات؟ به این خاطر دوستان، وقتی سایه روشنهای نفوذ جریانی رو بررسی میکنیم، این نفوذ جریانی میخواد این کشور رو به سبک چین به جایی برساند که ما تکنولوژی داشته باشیم، یه چیزایی هم مثل چین صادر کنیم، اما ما دیگر تفکر ایدئولوژیک نداشته باشیم. آیا جمله امام راحل فراموشمون شد که این انقلابی که شروع شد وصف میشه انشالله به انقلاب حضرت و این انقلاب برای همه جهان اسلامه؟ فراموش کردیم امام فرمود اول تمدن نوین اسلامی تو ایران به وجود بیاد، بعد تمدن نوین اسلامی در کل بلاد به وجود بیاد، یعنی در کل کشورها، و در نهایت زمینه بشه که حضرت برای آزادی کل بشریت روی کل سیاره بیاد. آیا ما دیگه تمام شد مأموریت و مسئولیتمون؟ ما یه جمهوری اسلامی و تو مرزای خودمون رو ما کلن انقلاب کردیم برای 4 تا هواپیما. این بود. از این رو به ویژه به دوستان جوان حاضر در جلسه، نکته ای رو که رهبری فرمودن توی دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش 2 روز قبل از 22 بهمن تکرار میکنم، فرمود روحیه انقلابی در جامعه باید بس پیدا کنه، حقیقت انقلاب باید تبیین بشه. ما تا به اهداف تبیین شده در صدر انقلاب دست پیدا نکردیم، انقلاب در ما تمام نشده، ما همچنان انقلابی هستیم و این انقلابی بودن رو باید به رخ جهانیان بکشیم. البته در شعار نیست، عمل نیاز داره. عملش اینه که زندگیمون انقلابی باشه. زندگی انسان انقلابی توأم با زی طلبگیه، زی انقلابی، سبک و ارزان زندگی کردن. انسان انقلابی با ریخت و پاش و با زندگی بورژوایی و زندگی لیبرالی نمیتونه زیست کنه. این ویژگی اول. ویژگی اساسی بعدی اینه که انقلاب در شؤون مختلف. این انقلاب سیاسی نیست که تو خیابون بریزیم به قول ما رو کاری انجام بدیم. این انقلاب، انقلاب اقتصادیه، انقلاب علمیه، انقلاب فکریه، انقلاب صنعتیه. این انقلاب شهریاری ها میخواد، مثل شهید شهریاری انقلاب کرد در انرژی هسته‌ای، بدون اینکه دشمن ذره‌ای به ما کمک کنه تو فضای تحریم انرژی اتمی رو به مرحله سوخت 20% رسوند. این انقلاب انقلابیونی در صنعت میخواد، مثل حسن تهرانی مقدم که توانست این کشور رو توی سیستم موشکی به فضا برسونه. این انقلاب مثل کسانی که توی پژوهشگاه رویان کار علمی میکنن رو نیاز داره. ما جوانان عزیز انقلابیونی نیاز داریم که این انقلابیون عرصه اقدامشون جنگ نرمه، نه جنگ سخت. با مغزافزار و فکر انقلاب میکنند مردان این میدان انقلاب. بسم الله. اگر میرید توی این گلزار شهدا محمود کاوه رو میبینید، روزی که این جوان رو، اون موقع من نوجوان بودم توی جبهه، این جوان مثل یک شیر توی کوههای کردستان ستون فقرات دشمن رو در هم میکیچید و اون موقعیت ناامنی که کردستان و آذربایجان غربی و استان کرمانشاه داشت رو توانست اون سیطره رو ایجاد کنه. امروز محمود کاوه های ما نه در کوههای کردستان که در پستی بلندی های ساختار اقتصاد و ساختار فرهنگ و ساختار نظام اجتماعی باید اقتصاد مقاومتی رو بومی کنن. اینهایی که مدام دارن به شما تو تلویزیون میگن ما تو دولت داریم اقتصاد مقاومتی رو پیاده میکنیم، این دوستان ما کتابی رو منتشر کردن به نام نظام های اقتصادی، در صفحه 782 گفتن الگوی مطلوب ما مکتب نئوکینزیه. سخنگوی دولت رسما اعلام کرد تیر ماه امسال که مبنای برنامه ششم توسعه کشور این کتابه. این کتاب هیچ ربطی به اسلام و انقلاب و اقتصاد مقاومتی نداره. از این منظر خطر چیست؟ دوستان میگن اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی. فردا چه اتفاق میفته؟ مردم میگن آقا اینم اقتصاد مقاومتی رهبری. 5 سال دیگه میگذره، برنامه 5 ساله تموم میشه، مردم چی میگن؟ میگن اینم اقتصاد مقاومتی رهبری. اون وقت چی شد؟ به اسم شخص رهبری، به اسم اقتصاد مقاومتی، به کام چی؟ به کام لیبرالیسم، به کام اندیشه منحط مینارد کینز. مینارد کینز کسی است در اقتصاد انگلیس که 70 سال پیش 80 سال پیش اینجوری نوشت: اگر میخوایم اقتصاد انگلیس و غرب ثابت بمونه، 100 سال آینده باید توی دنیا ربا و طمع رو شیوع بدیم. ربا و طمع. حالا اقتصاد این فرد میشه مبنای اقتصاد حکومت اسلامی. از این رو جوانان عزیز، به ویژه چون من بیشتر مخاطبم رو با احترام به دوستان و بزرگان در مجموعه جلسه گرفتم، جوانانی که دغدغه رهبر معظم انقلاب شما جوانان و تبیین وجوه انقلابی در بین شما جوانان. جوان عزیز، این جوانانی که میرن توی سوریه شهید میشن، امنیت رو رقم میزنن، بعضی از اینا 1 سال ازدواج کردن، 1 ماه 2 ماه بچهشون به دنیا اومده، پیکر مطهرشون وقتی میاد هنوز روی کودک خودشون هم ندیدن، این دوره دفاع مقدس شده، همچنان دوباره سیل تابوت شهدا میاد، همچنان دوباره کسانی هستن که برای اسلام و انقلاب، حقانیت راه اسلام و انقلاب امام رو دارن با خونشون امضا میکنن و من و شما از این امنیت داریم استفاده میکنیم، از این فضای امن داریم استفاده میکنیم. باید مجاهدتی کنیم که ویژه این قضیه باشه. این ابعاد موجزی بود از قضیه نفوذ جریانی با اون فتنه هایی که لایه لایه چیده شده در پیش پای انقلاب. از فتنه ها نهراسیم، چون مسلمان و مؤمن هرچی ایمانش بره بالاتر امتحاناش قوی تر میشه. ما دیگه دانش آموز کلاس اول و دوم و سوم نیستیم، 37 سال از عمر انقلابمون میگذره، انقلاب ما تو سطح دکتراست. پس امتحانات شدیدتری رو آماده باشیم برای امتحانات شدیدتر. اگر افقی رو که امام مسلمین برای ما ترسیم فرموده اونو خوب ببینیم، مطمئن باشید مشکل حله. حالا مسئله چیست؟ مسئله اینه دوستان عزیز، بایستی ناظر به مسائل روز صرفا عمل نکرد و احساسی عمل نکرد، بلکه اهداف بلند و عمیق رو دید، قله ها رو نگریست و ناظر به قله ها حرکت کرد. ما نسبت به آینده خوشبینیم که فرمود فإن حزب الله هم الغالبون. ان شاء الله و السلام.